ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامیده وارد پاکستان شد. احمد شفیق میگوید در حال تصمیم گرفتن درباره اعلام نامزدی احتمالی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مصر است. رجب طیب اردوغان از دولت ترکیه خواست مجوز انتقال سرمایه به خارج را ندهد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با مقام‌های این کشور درباره آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید مذاکره کند. پیش از این سفر واشنگتن شکایت داشته که اسلام‌آباد به اندازه کافی علیه گروه‌های به تعبیر آمریکا خرابکار در خاک پاکستان اقدام نکرده است. روز یکشنبه جیمز ماتیس بعد از دیدار با برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه یادآور شد که رهبران پاکستان گفتند از تروریسم حمایت نمی کنند و افزود بنابراین او انتظار دارد بازتاب این گونه عمل کرد را در سیاست اسلام آباد ببیند. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت خواستار همکاری با پاکستان است و نمی خواهد در مبارزه ضد تروریستی رهبران پاکستان بر روی آنان فشار آورد. واشنگتن در گذشته از آنچه پناه دادن پاکستان به شبه نظامیان طالبان نام داده انتقاد کرده است. احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر میگوید هنوز در مرحله تصمیم گیری درباره اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. احمد شفیق این جمله را روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون مصر همزمان با تکذیب گزارش‌ها درباره روبوده شدن او از امارات بر زبان آورد. این اولین حضور عمومی احمد شفیق در پی تبعید خودخواسته 5 ساله به امارات در روز شنبه است. خانواده احمد شفیق قبلا اعلام کرده بودند که او روبوده شده است. وکیل احمد شفیق گفته است او را در هتل قاهره دیده و حال او خوب است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید هر صاحب کار و کسبی که سرمایه خود را به خارج از این کشور منتقل کند به توصیف او مرتکب خیانت می شود. او بدون اینکه نامی از کسی ببرد در بیانات تلویزیونی خود از دولت ترکیه خواست انتقال سرمایه را تایید نکند. این گفته ها چند روز پس از اعترافات رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه طلا در یکی از دادگاه های نیویورک علیه یک بانکدار ترک بر زبان آورده می شود. رضا زراب ضمن ایراد اتهام به این بانکدار به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، رجب طیب اردوغان و برخی دیگر از مسئولان ترکیه را هم متهم کرد که با دادن اجازه 1 میلیارد دلار واریز مالی زمینه پولشویی سود حاصل از فروش نفت و گاز را از راه انتقال طلا فراهم کردند تا تهران بتواند با دور زدن تحریم آمریکا سرمایه بین المللی خود را به جریان اندازد. ارتش‌های آمریکا و کره جنوبی از صبح امروز دوشنبه رزمایش هوایی بزرگی را علیه آنچه تهدیدهای کره شمالی نامیده شده آغاز کردند. این تمرین نظامی که گفته شده بزرگترین از این دست است، چندی پس از قوی‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی می‌گوید رزمایش سالیانه فعلی 5 روز طول می‌کشد و به گزارش این منبع هر چند توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما برنامه‌ریزی‌ها در مورد آن پیش از آنچه این خبرگزاری اقدامات تحریک‌آمیز پیونگ‌یانگ نامید صورت گرفته بود. افزایش تنش و درگیری بین حوثی‌ها و جریان تحت رهبری علی عبدالله صالح در یمن بعد دیگری به جنگ یمن افزوده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ادامه آنچه این نهاد بحرانی انسانی در یمن توصیف می‌کند، روز گذشته از همه طرف‌های درگیر خواست به نبردها خاتمه دهند. برای تحلیل آخرین وضعیت بحران یمن، مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
شرایط خیلی نشون میده که این دوتا گروه از هم دارن بعد از مدت ها همکاری کاملا جدا میشن. البته از تابستان امسال این منازعه بین اینها شروع شده بود و حالا به اون اوج خودش رسیده و با توجه به اینکه ائتلاف به اصطلاح مورد حمایت عربستان سعودی هم از این جریان حمایت کرده، به نظر میرسه که در روزها و شاید ساعات آینده این جدایی تکمیل بشه. در حال حاضر من فکر کنم شاید بایستی چند ساعتی یا یکی دو روزی صبر بکنیم تا بتونیم نتیجه قطعی بگیریم. بایستی کنترل پایتخت مشخص بشه. اگر طرفداران صالح بتونن پایتخت رو در دست بگیرن، با توجه به نفوذی که صالح در نیروهای نظامی و همینطور امنیتی یمن داشته و بیش از 30 سال در یمن حاکمیت رو در اختیار داشته، این بعید نیست که در این مرحله کاملا از حوثی‌ها جدا بشه. و البته جدا شدن از حوثی‌ها معلوم نیست، نشون نمیده که رابطه او رو با ایران چه خواهد کرد.
خب اگر علی عبدالله صالح کامل از حوثی‌ها جدا بشه، آیا این به معنای نزدیک شدن او به عربستان و دولت منصور هادیه به نظرتون، یا اینکه ما با گزینه سومی هم روبرو خواهیم بود؟
خب اونجا مرحله دوم این پیچیدگی شروع میشه یا در واقع مشخص میشه. صالح قبلا مورد حمایت سعودی‌ها بوده. تا سال 2012 که این مقام خودش رو از دست میده و به اصطلاح رهبر فعلی غایب یمن یعنی منصور هادی جای او رو میگیره. از طرف دیگه ما قطعنامه 2216 سازمان ملل رو داریم که رهبری منصور هادی رو به رسمیت میشناسه و معتقد است که طرف‌های درگیر باید یمن رو تخلیه بکنن، دست از جنگ بردارن و حاکمیت منصور هادی رو مشروع میدونه. و به نظر میاد که به این سادگی ها اون وقت مگر اینکه یک ائتلافی بین منصور هادی و صالح صورت بگیره در مقابل حوثی ها، و این در دعوای قدرت کار خیلی غیر عادی نیست و بعید نیست که یک همچنین صورتی پیش بیاد. اما بعید میدونم که صالح این قضیه رو به عنوان حمایت عامه مردم از خودش بدونه و در اون صورت وارد یک جنگ با طرفداران رئیس جمهوری فعلی بشه که به نوعی حمایت به اصطلاح عربستان سعودی رو در حال حاضر هم در اختیار دارن. یعنی اگر صالح قرار باشه با عربستان سعودی صلح بکنه و حمایت عربستان رو به دست بیاره، یا عربستان سعودی یا منصور هادی یک کدومشون در اینجا بایستی نقش یکی رو به اصطلاح خاتمه بدن، و چون هیچ کدوم اینا مستقل نیستن، بعید نیست که تحت فشار یکی از دوتا و به احتمال زیاد منصور هادی کنار بکشه، چون صالح هنوز خطوط ارتباطی خودش رو با حوثی‌ها میتونه کنترل بکنه.
گفتگوی بود با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد به شدت به وی تاخت و او را به دروغگویی متهم کرد. محمود احمدی نژاد جمعه گذشته در یک گفتگوی ویدیویی قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفت اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم. اما دعوای احمدی نژاد و صادق لاریجانی سیاسی است یا حقوقی و افکار عمومی به کدام سمت تمایل دارد؟ فرهنگ قویمی در گزارش خود این سوال را با دو کارشناس در میان گذاشته است.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اظهارات رئیس جمهوری پیشین ایران را بالاترین خیانت توصیف کرد و محمود احمدی نژاد را متهم ساخت که علیه نظام شمشیر کشیده و به گفته او در مدت چند دقیقه 50 دروغ گفته است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره جنگ لفظی محمود احمدی نژاد و مقام‌های قوه قضاییه چنین می‌گوید:
بعد از اتهامات بی سابقه احمدی نژاد، قوه قضاییه با تمام توان وارد گود شد، از جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گرفته تا منتظری دادستان کل کشور، آقای اژه‌ای. تاکتیک تمام مقامات قضایی این بود که سعی کردند اذهان عمومی رو از اصل موضوع منحرف کنند، یعنی به جای توضیح درباره شبهات و اتهامات مهم آقای احمدی نژاد، شروع به لفاظی و فحاشی کردند. آقای اژه‌ای که اساساً به سبب دعواهای خیابونی و احمدی دشنام داد، به او گفت عقده‌ای، اطلاعات نفهم. واقعیت اینه که آقای لاریجانی هم دقیقاً همین تاکتیک رو به کار برد، یعنی به جای توضیح دادن درباره اتهامات مالیش، به جای اینکه درباره عملکرد برادرانش توضیح بده، از عملکرد حقوق بشری قوه قضاییه دفاع کنه، سعی کرد پشت یک چیز موهومی به نام نظام پنهان بشه، احمد نژاد رو به خیانت، خنجر زدن از پشت به نظام و غیره متهم کنه. در واقع آقای لاریجانی همه چیز گفت جز آن چیزی که باید میگفت.
اما آیا این جنگ لفظی بین محمود احمدی نژاد و صادق آملی لاریجانی یک دعوای حقوقی است یا دعوای سیاسی؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر من دعوای سیاسی هست. اگر دعوای حقوقی بود، هر دو طرف باید در چارچوب فرایندهای حقوقی عمل می‌کردند. رئیس قوه قضاییه در یک چارچوب حقوقی نمیاد اتهاماتی رو متوجه به یک شهروند بکنه بدون اینکه این رو در مسیر فرایندهای جاری حقوقی قرار بده. اتهام خیانت وقتی به فردی زده میشه، طبعاً این رو رئیس قوه قضاییه نمیتونه مطرح کنه و بعد هم کنار بگذاره پرونده‌اش رو. در طرف مقابل هم این که آقای احمدی نژاد خواستار این باشه که آقای هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاد در این زمینه دخالت بکنه، این کاملا از چارچوب‌های حقوقی بیرون هست. مشخص هست که این دعوا بر سر قدرت هست، بر سر کسب منابع، ثروت و قدرت بیشتر در کشور هست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه گفت عده‌ای خود را منجی می‌دانند و می‌خواهند برای خود کاسبی بسازند. وی بدون اشاره به نام محمود احمدی نژاد یا حمید بقائی همچنین افزود عده‌ای برای دفاع از همراهانشان بال بال می‌زنند و نظام را زیر سوال می‌برند و به گفته او دستگاه قضا را تخریب می‌کنند. در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با عبارت‌هایی چون دیکتاتور، منحرف و ظالم مقام‌های قوه قضاییه را توصیف کرده بودند. اما درباره منازعه بین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با برادران لاریجانی، افکار عمومی به کدام سمت و جناح تمایل دارد؟ مجید محمدی چنین میگوید:
در پایگاه اجتماعی که نیروهای اصولگرا در کشور دارند، که نسبتاً پایگاه اجتماعی کوچکی است از کل جمعیت کشور، در این منازعه‌ای که وجود داره من دست آقای احمدی نژاد رو پرتر می‌بینم نسبت به خانواده لاریجانی. خانواده لاریجانی خانواده خوشنامی در سیاست ایران نیستند، بیشتر از اونها تحت عنوان دلال سیاسی نام برده میشه. بخش قابل توجهی از اونها در نهادهای انتصابی جای دارن، خودشون در معرض رأی مردم قرار ندادن. آقای لاریجانی هم حتی از قم نامزد میشه وقتی که میخواد بیاد و در ریاست مجلس قرار بگیره، در حالی که در دوره‌های مختلف کسی که در تهران نامزد میشه و بالاترین رأی رو میاره روال بر این بود که در مقام ریاست مجلس قرار بگیره. در طرف مقابل خب آقای احمدی نژاد و همراهانشون، اینها چون به دنبال کسب ریاست قوه مجریه هستند، خودشون رو در معرض رأی عمومی، حالا در همون چارچوب‌های انتخابات مهندسی شده در ایران قرار می نشون میده که این ماجرا دست بالاتر رو تا کنون آقای احمدی نژاد داشته.
از سوی دیگر مهدی مهدوی آزاد معتقد است که هر دو سوی این منازعه در افکار عمومی سابقه منفی دارند.
هر دو طرف این دعوا تا حد زیادی در بین طبقه متوسط و نخبگان منفور هستند. واقعیت این است که هر دو طرف عملکرد نامناسبی دارند. هم آقای احمدی نژاد هم سران قوه قضاییه متهم به فساد مالی هستند. اسناد مختلفی منتشر شده. هر دو عملکرد سیاهی در زمینه حقوق شهروندی دارند. اما مسئله این هست که اگر شما عملکرد و گذشته آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیری، تمام حرفهایی که در مورد قوه قضاییه میزنه الان مشکل روز افکار عمومی و مردم هست. مسئله این هست که احمدی نژاد هر چه بود الان رفته، اما قوه قضاییه همچنان پابرجاست و شهروندان ما از شهروندان بی پناه و خیابان خواب گرفته تا فعالان اقتصادی، فعالان اجتماعی، سیاستمداران سختی و دشواری مواجهه با دستگاه اینچنین به نام دستگاه قضایی رو حس میکنند.
این در حالی است که روز 5 آذر محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در انتقادهایی که به قوه قضاییه شده است، دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را کلکسیونی از قانون‌گریزی توصیف کرد و او را به دروغگویی متهم ساخت. محمود احمدی نژاد ضمن رد این اتهامات قوه قضاییه را به چالش طلبید.
گزارشی بوده از فرهنگ قویمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.